الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مفصل کردیم که در باب میته که موضوع نجاست عبارت است از میته که عبارت است از امر وجودی و اون چی که مرحوم آقای خویی اختیار فرمودن و عنوان فرمودن تمامه. موضوع نجاست امر وجودی است یل میته، نه این که غیر المزکا هم موضوع باشد برای نجاست اونجور که مرحوم آخون می فرماید. اما موضوع حرمت، موضوع حرمت چیه؟ امر وجودی است میته یا امر عدمی غیر مزکا؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند ان حرمت اکل لحم مترتب على عدم تزکیه به مقتضا قوله تعالی الا ما زکیتم و هاکذا عدم و جواز صلاح. این رو عنوان فرمودند. به خلاف نجاسه فانها مترتبتون على عنوان المیته. خب اون چه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند در اینجا که موضوع حرمت عبارت است از غیر مزکا و دلیل رو هم آیه شریفه میارن الا ما زکیتم، یه مطلبه. مطلب دوم این است که ایشان غیر از موضوع حرمت و غیر از موضوع نجاست یک عنوانی رو در نظر میگیرن و اون به عنوان جواز و صلات فیه، که آیا این جدای از نجاست و جدا از حرمت هل یجوز الصلاح فیه ام لا. این حرف که ایشون عنوان می‌فرمایند در قبال مشهوره، چون مشهور حیثیت دخول در نماز رو نجاست گرفتن، یعنی به عنوان نجاست مانع داره. یمکن ان یقال که نظر مبارک ایشون این است که از روایات استفاده‌ای بکنند که شبیهش رو ما در جاهای دیگری در فقه هم داریم. مثل چی؟ مثل مال غسلی، نجس نیست اما نماز باش نمیشه خوند، و واضح‌تر از این مثل عرق جنوب از حرام یا عرق حیوان جلال که به اصطلاح در بدن باشه یا در لباس باشه. خب طبق نظر ما و نظر افرادی از متأخرین ولو بسیاری از اعلام و فقهای ما قائل به نجاست عرق جنوب از حرام هستند، اما حق این است که نجس نیست. اما با اینکه ما قائل هستیم که عرق جنوب از حرام نجس نیست، اما نماز خوندن با این عرق، حالا چه حیوان جلال باشه چه جنوب از حرام باشه، نماز خوندن در این عرق محل تأمله، چه در لباس باشه چه در بدن، نجس نیست. ولذا مرحوم آقای خویی در اینجا هم میخوان یک عنوانی درست بکنن که ممکن است در اینجا این جلد، این پوست حیوان نجس نباشه، اما با وجود این که نجس نیست، صرف حرمت لحم یا حرمت اکل با فرض وقوع و تزکیت علی، این دیگه مشکلی برای نماز خوندن از حیث نجاست نباید داشته باشه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم عدم و جواز صلات فیه، یعنی حتی مع عدم القول به نجاسته قائل باشیم که لا تجوز صلات فیه. این یه عنوانی است که مرحوم آقای خویی چند بار اشاره میکنن در این بحثش، منتها توجه داشته باشید این باید اثبات بشه، یعنی این یک امر جدای از این حرف ماست. ما در اینجا نجاست اگر باشه بدن باید طاهر باشه، لباس باید طاهر باشه، بدن مصلی، این سر جای خودش. اما این که ما قائل باشیم به طهارت و وقوع و تزکیت علی، اما این که این جلد قابل نماز خوندن نیست، لا تجوز الصلاة فیه، این ارزم به حضورتون که دلیل میخواد. از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برمیاد که اینجا ملازم کردند این جواز الصلات رو با مسئله حلیت و عدم حرمت، و لذا میفرمایند الا ما زکیتم ان حرمت اکل اللحم مترتب علی عدم تزکیه به مقتضا قوله تعالی الا ما زکیتم و هاکذا عدم و جواز الصلاه. هاکذا عدم و جواز الصلاه یعنی این موضوع رو از نجاست جدا میکنیم. اینجا موضوعی که داریم برای حرمت دیگه، اینجا داخل در موضوع حرمت مثل او میگیریمش، هاکذا یعنی موضوع تفاوت میکنه به همون اعتباری که عرض کردم. علی ای حال ایشون اگر نظر مبارکشون به چنین جهتی هست این نیاز به اثبات داره، لکن عمده دلیلی که مرحوم آقای خویی اینجا به کار میبرن و استدلال میکنن میفرماین موضوع حرمت عبارت است از غیر المزکا. به چه دلیل؟ به دلیل الا ما زکیتم. نظر مبارک ایشون به آیه شریفه است، حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النقیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. آیه شریفه این آیه است. از نظر تفسیری مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که حرمت علیکم خورده به مستثنا منه، ولذا حلیت مستقیم می‌خوره به چی؟ به استثنا، به مستثنا. حلیت مستقیم می‌خوره به مستثنا. حرمت علیکم المیتت و دم تا آخر الا ما زکیتم یعنی اهل لکم ما زکیتم. درسته؟ اینجوره دیگه. آیه شریف اینه، حرمت علیکم المیته و دم. خب میت واضحه، دم داستانش خیلی از میت هست، لحم الخنزیر باز موضوع دیگریست، و ما اهل لغیر الله اینم واضحه، والمنخنقه چه ما اهل لغیر الله چه والمنخنقه حیوان خفه شده به اصطلاح، اینها از افراد میته هستن، مثل میته هستن. ول موقوزه، موقوزه حیوانی هست که با زجر میکشن. ول متردیه، البته حالا این که ماها به قول معروف میگیم ول موقوزه با زجر میکشن، اما این متاسفانه واقعیت داره ها، یعنی این هست در بعضی از جوامع مسلمان ها هنوزم هست. حالا ما گاهی مسخره میکنیم این اروپایی ها رو، میگیم حقوق حیوان و فلان و از این حرفا، اما خب هست در بعضی از جاها، البته در افغانستان تنها نیست، بعضی از مناطق خود ایران هم هست که حیوان حامله رو وقتی بره داره ازم بزرگتون که این رو تشنه میگذارن و بعد میزننش به قول معروف، اگر این در حالت زجر از بین بره پوست اون بره پیچ و خمی پیدا میکنه که خیلی مرغوبه، الان هم هست دیگه، تو بازار هست این، هست این، خیلی تعجب نکنیم. علایه ها حرمت که اینجا اون پوست هم قابل استفاده نیست، یعنی اگر آب بش بدن یا کتکش نزنن زجرش ندن این پوست خوب نمیشه اینجوری، حالا این هست دیگه. ول موقوزه ول متردیه حیوانی که از بالا بلندی پرت شده از کوه میفته، و نقیحه مورد حمله حیوانات دیگر قرار میگیره شاخش میزنن به اصطلاح، و ما اکل السبع پلنگ شیر حمله میکنه این نیم خوردش باقی میمونه، اینا این مجموعه رو هست الا ما زکیتو. حالا اینجا ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی این است که مرتب شده است حلیت و عدم الحرمه ان علل مزکا و ان غیر المزکا من الاقسام محکوم بالحرمه. یه مطلبی اینجا در تفسیر آیه میشه گفت و اون این که، یعنی چند تا مطلب اینجا هست، اول این که ما در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم یه قدری قاطی شده این مطلب که ما حکمی که در اینجا داریم حرمت میته یا غیر المزکاست یا حکم ما حلیت المزکا. کدوم این که از اینا حکمه؟ حکم اصیل کدامه؟ نفرمایید فرق نمی کنه. نه فرق میکنه، به حساب این که حرمت و حلیت دوتا حکمن متضاد. حرمت جعل میشه، وضع میشه بر اساس مفاسد نفس الامریه، حلیت بر اساس مصالح میاد در اونجا به اصطلاح جعل میشه. این رو توجه داشته باشید. ولذا این نیست که هرچی حرام شد بنابراین مقابلش حلاله، نه. اون حلیت عرضیه، یعنی اگر آمدن و گفتن که در اینجا چیزی حرامه، این نیست که مقابلش حلاله، نه. اینجا حرمت رفته روی این عنوان، اون حیثیتی که در مقابل میره حیثیت عرضی است، یعنی حلیت عرضی است. توجه می‌فرمایید؟ مثل مواردی که مثال زدیم در وجوب و حرمت در مقابل هم، یا وجوب و عدم وجوب در این موارد. در اینجا ما در آیه شریفه یک حکم داریم و اون حرمت هست، که حرمت رفته روی میته و این عناوین ذکر شده. در نتیجه اگر حکم رفته باشه روی خود، اگر حکم حرمت باشه، حکم اصیل، حکم اولی حرمت باشه، این حرمت رفته روی این عناوین تا یه حدی، حدش عبارت است از الا ما زکیتم. پس الا ما زکیتم حد جریان حرمته. توجه بفرمایید، حرمت علیکم میته، منخنقه، موقوزه، تمام این موارد الا ما زکیتم، منتها مستثنا اینجا مستثنای منقطع باید باشه. بنابراین حد اینه، یعنی اگر به تزکیه رسید دیگه حرمت تمام میشه. خب حرمت نباشه حلیت، اما حلیت حکم نیست. لازمه عدم الحرمه، لازمه عدم و ثبوت الحرمه میشه حلیت. اینو توجه داشته باشید. خب اگر در اینجا حکم اصیل حلیت باشه، یعنی حکمی که وضع شده است به قبل الله عبارت است از حلیت المزکا، حرمت حکم عرضی است، به تبع این وقتی حلیت رفته رو غیر مزکا، روی حلیت رفته روی مزکا، غیر مزکا طبعا محکوم می شود به حرمت، اما این عرضی است، حلیت حکم اصیله. این رو توجه داشته باشیم. خب ما از نظر تفسیر آیه، بحث فقهی و اصولی رو بگذاریم کنار، تفسیر آیه، ما اینجا میخواییم این آیه شریفه رو تفسیر کنیم. شما ارزم به حضورتون که رشته تخصصی تفسیر هست دیگه، حالا شما در اون رشته کاراوت هستید، بخواید اینجا وارد بشید تفسیر کنید آیه شریفه رو. چی میفرمایید؟ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. این رو میفرماید چی؟ و چه اولی که عرض کردیم، یعنی حکم اصیل عبارت است از حرمت الا این حد، یعنی حد حرمت، موضوع حرمت را مشخص میکنه تا این مقدار، درست؟ یا اینکه حکم عبارت است از حلیت رفته روی خصوص مستثنا منه. ظهور در این آیه چیه؟ در اینجا ظهور حرمته، که حکم اصیل عبارت است از حرمت و این حرمت رفته روی میته و الا ما زکیتم حد جریان حرمته. این گیر در کلام فرمایش مرحوم آقای خوی وجود داره، این اشکال البته در نوشته شما نیست این مطلب، اما این اشکال تفسیری است که در استنتاج مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هست. چون ما حالا حرف دیگر میزنیم، بعداً به همین نتیجه خواهیم رسید، اما در اینجا خیلی ما تکه نکردیم، اما این بیان تفسیری وجود داره، این اشکال هم هست، توجه بهش داشته باشید. لباس مشکوک بسته میکنی، بس لباس مشکوک نداره. ما صحبت مزکا و غیر مزکا داریم که در اینجا نجاست و مدیاتون رفته کفایه. هیچ نه مورد مشکوک نیست. نه شما توجه نمی فرمایید، ما تا اینجا بحث کردیم که آیا موضوع نجاست امر وجودی است یا امر عدمی، که آخوند می فرماید هم وجودی هم عدمی. ما اختیار کردیم موضوع نجاست امر وجودی است. الان موضوع حرمت وارد شدیم، موضوع حرمت امر وجودی است یا امر عدمی؟ آقای خویی ادعا می فرمایند موضوع حرمت امر عدمی است، هو غیر المزکا، به دلیل آیه شریفه. ما در آیه شریفه داریم اشکال میکنیم، توجه کنید اصلا لباس مشکوک بحث ما نیست. عنایت بفرمایید. خب این یه مسئله. بنابراین استنتاج مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که خیلی خرس خیلی محکم در اینجا می فرمایند موضوع عبارت است از موضوع حلیت، عبارت است از مزکا، و طبعا موضوع حرمت میشه غیر المزکا. در اینجا در کلمات مرحوم آقای خویی کسانی که دقت بخوان بکنن در این عبارت پردازی ایشان این توجه جلب میشه که ایشان نمیخواهند بفرمایند در اینجا حکم اصیل عبارت است از حلیت. نه، که ما بگیم حلیت موضوعش عبارت است از مزکا، بلکه ایشون هم میفرمایند حکم اصیل عبارت است از حرمت، چون نجاست و حرمت الان دارن بحث میکنن. موضوع حرمته، منتها حرمت و عدم الحرمه ایشون میفرمایند رفته روی عنوان عدمی. عنوان عدمی چیه؟ غیر المزکا، همون استثنائی که در آیه داریم. یعنی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این عرضی که ما میکنیم که الا ما زکیتم که استثناء شده، حد جریان حرمته، یعنی حدیست که سعه موضوع رو برای ما تمام میکنه. میگه سعه داره موضوع تا اینجا، منخنقه هست، متردیه هست، متردیه هست، همه موقوزه هست، همه اینها هست تا این مقدار، حد سعه رو معلوم میکنه. ما میگیم ایشون میفرمان نه، الا ما زکیتم خودش موضوع برای حرمت، پس موضوع حرمت میشه غیر مزکا. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. بیانی در اینجا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه دارند. ایشون میفرمایند که ما فقط آیه شریفه نیست، روایات هم هست، و در مجموعه ادله که ما داریم و نصوص، موضوع برای حرمت هم میته ما میبینیم هم غیر المزکا، هر دوش هست. مثل خود آیه شریفه در اینجا موضوع برای حرمت در بسیاری از موارد میته واقع شده که امر وجودیه، و در بسیاری از موارد غیر المزکا واقع شده که امر عدمیه. ما هر دوش رو میبینیم، هم نسبت به این هم نسبت به او، در هر دو استعمال داری. وقتی در استعمالات شرعیه ما هر دو رو داریم، لا محاله یک مسئله پیش میاد که این مهمه، اینو عنایتش فرمان، یک مسئله پیش میاد و اون این است که کدام یک از اینها اصیله و کدام یک از اینها عرضی است. توجه فرمایید، یک حکم یه دو تا موضوع نداره، یک موضوع داره حکم. در اینجا بله، حرمت رفته روی میته، حرمت رفته روی غیر مزکا در روایات و نصوص و آیه. وقتی اینجور شد، لا محاله ما میدانیم میته و غیر مزکا لازم و ملزوم هم هستند، مثل هم میمانند، این درسته. اما ما وقتی میبینیم دوتا موضوع هست در اینجا، یکی میته یکی غیر مزکا، باید نظرمون رو جلب کنیم به اون سمتی که کدام یکی از اینها اصیله و کدام یکی از اینها عرضی است. درست شد؟ اینو بعد در بیاریم از نصوص. آیا موضوع اصیلی که رفته تحت حرمت عبارت از میته غیر مزکا به اعتبار اینکه لازمش هست حرمت گرفته، یا حرمت رفته رو غیر مزکا میته به عنوان این که لازمش هست حرمت کسب کرده؟ خب این چه فرقی میکنه؟ این که مثل همه. مثل همدیگه میمانه. چه تفاوت میکنه؟ تفاوتش در جریان اصلی که حالا میخوایم بگیم، در اونجا تفاوت میکنه که موضوع اصیل ما کدامه. ایشون میفرمایند که رب ما یقال، که در اینجا بگیم عرف، در اینجور موارد که ما شک میکنیم که آیا موضوع برای حرمت مثلا یا برای وجود فرق میکنه، امر وجودیست یا امر عدمی، استظهار عرف اینه که احکام معمولا میره روی موضوعات وجودیه نه موضوعات عدمیه. عرف این رو میفهمه و اون حیثیت عدمی لازمش باشه. خود موضوع امر وجودیه، یعنی در اینجا حرمت، حالا در آیه شریفه که اتفاقا این بیانه، ایشان مطابق بشه با همون اشکالی که نسبت به آیه ما داشتیم در کلام مرحوم آقای خویی. در اینجا حرمت رفته روی چی؟ روی میته، عنوان وجودی، غیر مزکا، عدم المزکا، حیثیت عدمی لازمه این هست، لازمه امر وجودی هست، نه اینکه موضوع از اول امر عدمی باشه غیر المزکا، اون وقت میته لازمش باشه، این نیست. ایشان می فرمایند که اگر ما این وسط حرف عرف، یعنی استظهار عرف، البته اینجا روی عرفشون خیلی مانور ندادن اما ذکرش کردن، طرحش کردن، ما بیشتر از ایشون مانور می دیم چون خیلی مهمه این نکتهی که فرمودن. اگر عرف در اینجور موارد این کار رو می کنه، ما قبول نکردیم، گفتیم نه این عرف ما رو قانع نمی کنه و شک کردیم. خب این که ما میبینیم در نصوص، در روایات، تارتن حرمت رفته روی عنوان وجودی که میته باشه و تارتن رفته روی عنوان عدمی که غیر مزکا باشه، و این که آیا عنوان اصیل و موضوع اصیل برای حکم به حرمت کدام یکی از اینهاست، شک میکنیم یا احراز میکنیم یکیش رو؟ احراز میکنیم به دلیل روایی، به آیه شریفه که در اینجا موضوع عبارت هست از امر وجودی. خیلی خوب، اگر گفتید راحتید، اگر گفتید احراز کردیم با قرینه، با دلیل که اینجا حرمت رفته روی امر عدمی، بازم راحتیم. اما اگر شک کردیم، اگر شک کردیم که در اینجا این حرمت موضوع اصیلش امر وجودیست، یعنی میته، یا امر عدمی است غیر المزکا، اگر نوبت به شک رسید، اینجا توجه داشته باشید و توجه داشته باشن همه کسانی که راحت اصل عدم تزکیه رو جاری میکنن، اگر نوبت به این شک رسید، اصل عدم تزکیه در اینجا جاری نخواهد شد. چرا؟ ایشون میفرماید که خب اگر شما احراز کردید، وقتی میبینیم استعمال در هر دوتا هست، اگر احراز کردید که در اینجا عنوان موضوع حرمت عبارت است از بیت امر وجودی، خب وقتی عنوان شد امر وجودی، شما استصحاب وقتی میخواید بکنید این میته رو اثبات کردید، میته بودن اثبات عدم مزکا نمی کنه، همون گیری که در نجاست داشتیم، پس اینجا اصل عدم تزکیه جاری نخواهد شد. درست؟ اگر شما احراز کنید که موضوع برای حرمت عبارت است از غیر المزکا، احراز کنید، یعنی موضوع اصیل برای حرمت عبارت است از غیر المزکا، اینجا گیر نداره، اصل عدم تزکیه به این اعتبار میتونید جاری کنید. اما اگر شک کردید که این است یا او، موضوع برای حرمت امر وجودی است یا امر عدمی، خب شما در اینجا وقتی میخواید استصحاب کنید احراز ندارید، نمیدونید امر وجودی موضوعه یا امر عدمی. اگر امر وجودی موضوع باشد، با استصحاب میته ثابت میشه، اما اگر امر عدمی باشه، با اثبات میته که غیر مزکا ثابت نمیشه، میشه مشکوکه. بنابراین لا یترتب علیه عدم التزکیه الا مشکوکن، و به درد ما نمیخوره، ما احراز میخواییم در اینجا، پس اصل عدم تزکیه در صورت شک هم جاری نمیشه. درست شد؟ ولذا حالا البته بیان دیگه تتمه داره. طبق این بیان ایشون می فرمایند که همون جور که ما در بحث قبل در بحث نجاست گفتیم موضوع برای نجاست عبارت است از میته، جایی برای اصل عدم تزکیه نیست. در اینجا هم باید ملتزم بشیم که موضوع برای حرمت یا عبارت است از میته که امر وجودیه، یا شک کنیم بین کونهی امرن وجودی یا امرن عدمی، یا در هر دو صورت استثاب عدم تزکیه نخواهد شد. درست شد؟ نتیجه چی میشه؟ قبل از اینکه حالا بیان دیگریشون رو مطرح کنیم، ایشون میفرمایند که نتیجه این میشه که ما اصلا اون چه که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در مقام عنوان فرمودن که در اینجا ما استصحاب عدم قابلیت داریم، گفتیم قابلیت یه امر موهومه، اصلا وجود نداره قابلیت، پس استصحاب نداره. استصحاب عدم تزکیه هم که این همه در کلمات آمدن و عنوان فرمودن در لحن مطروح اصلا جا نداره، هیچ جا نداره، جایی برای استصحاب عدم تزکیه هم نیست. وقتی اینجور شد ما در لحن مطروح شک میکنیم. خیلی خب، الان شک کردید در گوشتی که از بیرون آوردن، شک کردید. وقتی ما شک کردیم که آیا در اینجا تزکیه شده یا تزکیه نشده، ما چرا اصالت الهلیه و اصالت الطهاره جاری نمی کردیم؟ خاطرتون هست؟ ما اصالت الطهاره که گفتیم، اصالت الهلیه جاری نمی کردیم. چرا؟ برای اینکه اصل حاکم داشتیم در ناحیه موضوع. خاطرتون هست دیگه، اصلا تنبیهمون همینه که آمدیم گفتیم در این تنبیه صاحب کفایه فرمود که در اینجا توجه داشته باشید این اصول حکمیه ما مثل اصالت الهلیه، مثل اصالت الطهاره، انما تجری در جایی که اصلی در ناحیه موضوع نداشته باشیم. اگر اصل در ناحیه موضوع داشتیم، اون اصل حاکم است بر این اصول، جلو جریان اصول حکمیه رو میگیره. اگر ما گفتیم اصالت و عدم تزکیه جاری نیست به این دو وجه، یا موضوع حرمت امر وجودی است، یا موضوع حرمت مشکوک بین وجودی و عدمی باشه، در هر دو صورت استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه. اگر جاری نشد، شما در ناحیه موضوع دیگه اصلی ندارید که بیاد مانع بشه از جریان اصول حکمیه شما، اصل حاکمی دیگه وجود نداره. وقتی اصل حاکم نداشتید، استصحاب هلیت در اینجا، اصالت الهلیه در اینجا در لحم مطروح هم جاری میکنید. این بیانیشونه، البته در اصول نه در فتواها، در اصول جواب دارید، مطلبی دارید. بنابراین حالا مونده اون فرمایش آقای خویی، چون آقای خویی در اینجا به قول معروف موضوع برای نجاست را امر وجودی میگیرن، میته موضوع برای حرمت را امر عدمی میگیرن غیر مزکا، ولذا این فتوای آقای خویی اون فتوایی که عرض کردیم ازش در میاد. یعنی چی؟ از فتوای مرحوم آقای از نظر مبارک مرحوم آقای خویی در میاد که این گوشتایی که میارن، همون مسئله‌ای که گفتیم آب گوشتش کردن، اینجا نجس نیست، آب گوشت رو میشه خالی کرد و تلیت کرد و خورد، اما اون گوشتش رو نباید بخوری چون گوشتش حرامه. گوشت حرام اما آب گوشت پاک. این فتوا روی مبنای آقای خویی در میاد، چون موضوع برای نجاست چی شد؟ امر وجودی. امر وجودی یعنی میته. میته وقتی استصحاب شد کونه هم میتتن، اثبات نمی کنه عدم و تزکیه را الا بناءً علی الاصل مثبت. خاطرتون هست که گفتی؟ خب در اینجا موضوع برای طهارت، موضوع برای نجاست میته است، امر وجودی. اما موضوع برای حرمت از نظر مرحوم آقای خویی عبارت است از امر عدمی غیر المزکا. و سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون میفرمایند اگر شما توانستید احراز بکنید این بیان آقای خویی رو که موضوع اصیل، این مهمه، نه موضوع برای نجاست، ممکنه موضوع باشه برای حرمت، موضوع عرضی باشه، موضوع اصیل یعنی اون موضوعی که اصالتاً حکم آمده روش بعد از فرض اینکه حکم اصیل عبارت است از حرمت نه هلیگه. هلیت لازمشه، هلیت مقابلش حرمت، حکم اصیله. موضوع اصیلش هم عبارت هست از یا امر وجودی که میته باشه یا امر عدمی که غیر المزکا باشه. بین این دوتا اگر شما توانستید احراز بکنید موضوع برای حرمت غیر المزکاس مثل آقای خویی، استصحاب عدم تزکیه جاری کنید. استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، میگه لحم مطروح چیه؟ حرامه. لحم مطروح حرامه، اصالت العلیه در موردش نمیتونید جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه اصل در راهی موضوع دارید، اصل حاکم دارید. اما ایشون میفرماید اگر به این نتیجه نرسیدید، این احراز تمام نشد، حالا یا از باب اینکه احراز کردید موضوع برای حرمت امر عدمی است، این نکته است عنایتش فرمایید، امر عدمی است، احراز کردید از روایات قرینه در آوردید، بسیار خوب، مثل آقای خویی میتونید اونجا استصحاب رو جاری کنید و نتیجهش میشه حرمت لحم. حاک اما اگر در همین جریان تحقیقی که میکنید در روایات و تنقیح میکنید، این نظر رو هم توجه کنید که عرف در اینجور موارد که ما شک کنیم که آیا موضوع برای این حکم امر عدمی است یا امر وجودی، اگر مردد باشیم بینشون، عرف اینجا چی میگه؟ عرف چی حکم میکنه؟ عرف در اینجا میگه امر وجودی همیشه موضوع، امر عدمی رو موضوع نمیگیرن غالبا، مگر اینکه استثناء باشه، قرینه‌ای برش باشه. به طور طبیعی همیشه موضوع برای حکم امر وجودیه. حالا اینم ما اصرار نداریم، احراز کردید کردید، نکردید هم نکردید. اگر شما احراز کردید موضوع برای حرمت عدم المزکاست به هر قیمت مثل آقای خویی، اگر موضوع کردید اگر احراز کردید که موضوع امر وجودیست، یا به اعتبار نظر عرف یا تحقیق، باز هم همینجور جیری نداره، اصل عدم تزکیه رو نمیتونید جاری کنید. نهایت این است که نه به اون ور میرسید نه به این ور، نه احراز میکنید ان الموضوع امر وجودی و نه احراز میکنید ان الموضوع امر عدمی، شک میشه بین این دوتا، اند شکم اصل عدم تزکیه قابلیت جریان نداره، جاری نخواهد شد. و اگر جاری نشد، مانعی و منعی برای جریان اصالت الحلیه و در اینجا نیست، مثل اصالت الطهاره. بله نه، شما از باب اینکه صلح کلید میخواید درست کنید یا میخواید استدلال هم بکنید براش، نه، میته و غیر مزکا یکی نیست عنوانه. میته یک معنا داره، هم عرفش هم شرعش، غیر مزکا معنای دیگر. شما نه، اجازه فرمایید علمی صحبت کنید، اینکه یکی هستن نه یکی نیستن. شما نهایت این است که بفرمایید لازم و ملزوم همان، بیشتر از این که نیست، بفرمایید لازم و ملزومن، یکی که نیستن. ببین آیه شریف روایت چیه؟ خود آیه داره میگه حرمت علیکم المیت، اجازه فرمایید. اینجا همیت هم امر وجودی است. خب این چیه؟ خب پس میت نیست. همین این که ببینید، این خود نقض فرمایش شماست. این که میگید میت و غیر مزکا یکیه، اینجا آیه قرآن رو ببینید، میت رو گفته، غیر مزکا هم گفته، اما منخنقه فلان امثال اینا اینا رو هم ذکر کرده. به چه مناسبت؟ برای اینکه ها چه؟ پس اون وقت الا دیگه نمیخواست. پس چرا میته گفت مولانا؟ ببینید خود آقای خویم این استدلال رو داشتن که به قرینه اینکه میته ذکر شده بعدن موقوزه امثال اینها آمده، دلالت میکنه که میته عبارت است از مامات حتف انفه، نه مامات به غیر سبب شرعی. خاطرتون هست در فرمایش آقای خویی؟ ولذا نه، در اینجا شما نهایت ببینید، این الان بحث نداره. شما میته و غیر مزکات عنوان یکی که نیست، اتحاد که ندارم. شما بگید لازم و ملزوم همان من حیث الحکم، بسیار خوب، ما استصحاب رو در همین لازم و ملزوم ها داریم جاری میکنیم. گیر ما در همین جاست که اگر اینجا اثبات شما کردید میته، میته اگر بخواد اثبات غیر مزکا کنه، اثبات لازمه. اصول مثبته در استصحاب حجتیست. ما لازم و ملزوم میدونیم، یکی که نیست، اتحاد که ندارن. شما اتحاد بگید میته و غیر المزکا یکی هست، متحد است عنوانن و مفهومن، خیلی خوبه، اما هیچ کس نگفته از فقهای ما. ولی تا این گیر 1400 ساله رو نداشتیم در طول این مدت که استصحاب در اینجا مثبت میشه. البته 1400 سال کمتره تا از وقتی استصحاب پیدا شده. و السلام علیکم.